من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا الامام زین العابدین و سید الساجدین: ولا تفتنی بالاستعانت بغیرک از اضطررت. امتحانم نکن با کمک از دیگری. ولا بالخضوع لسؤال غیرک از افتقرت. مرا مجبور نکن که وقت نیاز به غیرت رو بیاورم. ولا به تضرع الى من دونک اذا رحبت. فقط به ذات مقدست توجه داشته باشم. اونی که میخوام بخوانم این است: فاستحق بذالک خذلانک. رو به غیر خدا زدی، به غیر خدا اعتماد کردی، عرض میکنم که استحق بذالک. خدا ازت رو میگردن، ولت میکنه. فاستحق بذالک خذلانک و منعک و اعراضک. خدا ولت میکنه. یا ارحم الراحمین. من میخوام به عنوان یک تجربه اینو بگم: به خدا توجه کردی، خدا دست حمایتش را بر شما داره. به غیر خدا حمایت کردی، محکم میزنه تو سرت. خب ما طلبه ها پولکی نباید باشیم، صاف میگم. اهل تبلیغ باشیم. دهه محرم پول بدن ندن، پاکت بدن ندن، ما دنبال جایی باید بشیم که بگیم یا حسین. این واقعیت. به امام صادق فرمود: من استعکل بنا افتقر. کسی که با ما نون بخوره بیچار است. همران یه گفتم آقا پس از جمله بیچاره ها ماییم. امام فرمود: چطور؟ گفت ما بریم تبلیغ پاکت به ما میدن. تعبیر او اینه که هدیه به ما میدن، سله دارن، یعنی همون پاکت. پس ما هم نون به اهل بیت میخوریم. فرمود: نه، مقصود شما نیستید، مقصود اونایی هستن که با پول دین خدا رو عوض میکنن. یه جور حرف میزنه که این خوشش بیاد، خدا خشمگین بشه. بشه ما دنبال این نباشیم نیست. اما گاه ممکنه تو ذهنمون بیاد، اینکه دست بشر نیست که، مثلا اینجا 10 روز منبر میریم، مثلا فلان مقدار هدیه خواهند. این روایت به ما میگوید به ذهنتونم نیاد. به ذهنمون بیاد که فلان مقدار. این روایت دارم، تجربه را میگم که به ذهنتونم نیاد، تو ذهنتونم باشه خدایا ما دین تو دوست داریم. دین باریکلا امام عرض میکنم سجاد میفرماید دست شماست، محکمم دست شماست، میتونه به ذهنتون نیاد، میتونه به ذهنتون نیاد. به ذهنتون میاد فلان مبلغ، بگو از کجا آمد این مبلغ. یا بنده یه دهه رفتم یه جای مهمی، یه ده روز عرض میکنم که تو ذهنم، یکی دیگه بشریم ما دیگه، دیدم پایان این دهه هدیهشون به اندازه یه منبر بود، جمعیت کثیر، منبر شلوغ، پاکتی اینچنین لاغر. عرض میکنم که دوستان گفتن که خوب برگردون به اونا، گفتم من قطعا چنین کاری نمی کنم. برگردوندن یعنی کاسب ما، یعنی ارزون از ما خریدید، معناش اینه. اصلا این برکت زندگیمونو از بین میبره. من که برای این نرفتم، برای امام حسین رفتم. خب عرض میکنم که دیگه روز تاسعا و عاشورا به جمعه افتاد، منبرمونم تمام شد، یه آقایی برای قبل از خطبه ها دعوت کرد، من اجابت کردم قبل از خطبه. این قصه مال نزدیک 40 سال پیشه، نزدیک 40. رفتم منبر و دیدم این آقا که دعوت کرد یه پاکتی داد به اندازه چند دهه اونها، اون چه اصلا به نظرم نمیام، اصلا اون زندگی ما روبرو زیر و رو کرد، اصلا اونی که اصلا فکر نمی کردم. امام حسین از جای دیگه فرستاد، اونی که فکر میکردم 180 درجه. حالا این قصه را هم زمینه، اینا برای ما مهمه، برای ما بسیار مهمه، ما معامله با امام حسین داریم. آقایی که الان از شخصیت هاست و از شخصیت های بالا، گفت که قبل از انقلاب رس سازمان تبلیغاتی نبود که وارد می شدن بر عالم بزرگ محل تو مدرسه، او هم نامه می فرستاد فلان روستا فلان. گفت که منم رفتم اونجا و از بد حادثه تا رفتم مریض شدم. بانی های مجالس می آمدن، مریضداری که نمی خواستم بکنه، هیچ که سراغ من نمی آمد، می رفتن سراغ آدم های قبراق و سرحال. اول محرم شد، هیچ جا من رو دعوت نکردم. اون روزا هم یک ده منبر دیگه 100 تومن خیلی قبل از انقلاب سالهای 40 و 39 این ها دیگه 100 تومان به کسی میدادن خیلی هدیه سنگینی. این خادمم که من تو اتاقش بودم هی نیش میزد، بی عرضه بودید از این چرت و پرتا به من میگفت، میگفت نیش های این بدتر از این مرض من بود. خلاصه دوم، سوم، چهارم روز عاشورا گفتم من حالم بهتر شد، روضه‌خوان امام حسین نبودم، گریه کنش که میتونم باشم. پرسیدم کجاست مجلس، گفتم فلان جاست، به عزم ورود در اون مجلس رفتم که شرکت کنم تو روزه. عرض میکنم که داشتم وارد اون مجلس میشدم، یه خانمی آمد گفت آقا تو روزه بلدی بخونی یا نه؟ گفتم روزه خانم. گفت آقا دستمون به دامانت، این منبری ما نیامده، مجلس داره میفته، خواهش میکنم شما بیان. میگفت منم قبول کردم، رفتم دیدم او 7-8 هزار زن. منم که دل سوخته بودم، روزه نعشنداز خوندم، یک روزه‌ای که قطعاً اون منبری میآمد مثل من گل میکرد، خیلی منبر گرفت. گرفت آمدم بیرون، یه پاکت طبق ترتیب طبیعی این خانم داد به من، میگفت از نفهمی من این بود که آمدم پیش این خادم پاکت رو باز کردم. خب آدم ناموس دیگه، ناموس روشی دیگری بود. بله، گفت که مداح معروفی است، با اسم میبرم، این خیر داره اسم برم. گفت که پاکت من دادند و گفتم یه دستشوی. گفت دستشوی نمیخواد، این مبلغش اینه، نیازی نیست برم. گفت از نفهمیم آمدم پیش این خادم باز کردم، 100 تومان، 200 تومان، 300. دیدم چشمای این داره در میاد. 400. یه 50 تومان دادم به این خادم که بیماری ما رو نکشه، نظر و چشم این ما رو نکشه. 500 تومان پاکت با یه منبر امام حسین حواله کرد. قصه این اصلا این وادی وادی ولا معامله مادی نیست. به این جمله امام این حرف فاستحق بذالک خزلانک، با یکی دیگه ببندیم که او پشتیبان ما باشد، و من اک و اعرازک یا ارحم الراحمین. این تیکه را هم بگم تکمیل کنم، خوب 10 دقیقه گذشت ولی راه بردی خط تمام زندگیمون رو مشخص میکنه. این خطیب معروف یک تهران که از یه سال پیش دعوتش میکردند، گفت که بعد از عید قدیر بود دیدم امام حسین داره پاکت ها رو تقسیم میکنه. اون روزا پاکت ها همین بود، 100 تومان 200 تومان. دیدم به پاکت من رسید، امام حسین گفت بنویس 2 ریال. گفتم یعنی چه 2 ریال؟ خطیب یک تهران پاکت های کذایی 2 ریال. اول محرم مریض شدم، چه مرضی، کل محرم تو جا بودم، سفر جا بودم، حالم خوب نشد. روز شهادت امام رضا یه رمقی پیدا کردم که جلوی خونم راه برم، داشتم با عصا جلوی خونه میرفتم. اینجا هم خانومی آمد گفت آقا روز خانی. گفتم باشه میام. میگفت منبر رفتم یه پاکت به من داد، باز کردم دیدم 2 ریاله. این قصه هر مقداری که این اربابان حواله کنند. خب سخن پیرامون ثمره قول به کشف و نقل هست. آخرین ثمره ای را که گفتیم این است که علل قول به نقل یجوز للمالک الاصیل التصرف، ولی علل قول بالکشف لا یجوز له التصرف. معامله تمام شده، حق آن را ندارد که بفروش این کنیز را یا وطی این کنیز داشته باشه. این ثمره‌ای بود که دیروز مورد بحث قرار گرفت. حالا اشکالی مطرح میشه. اشکال این است که این آقای اصیل گفته بعتک هذه الجاریه، الان قیمت ماشین فرض کنید 300 میلیونه، اون روز چنین نقشی را داشت جاریه به 300 میلیون تومان. فضول از طرف مشتری گفت قبلتو اشتریتو به 300 میلیون تومان. 300 میلیون تومان را هم داد به این آقای بایع. شما میگویید تصرف در این مبیع جایز نیست چون هنوز اجزتو نگفته، ولی عقد تمامه. عقد چون تمامه این جاریه جاریه او دیگر نیست، جاریه آقای خالده که آقای زید از طرف او گفته قبل. از شما سوال میکنیم تو این 300 میلیون میتونه این تصرف کنه یا نمیتوانه؟ یعنی چه اجازه نه سکوت کرده چی؟ عرض میکنم اینطوری جواب سوال دادن اگر اجازه می، این مثل فتوایی است که مراجع عظام تقلید میدن، اگر کذا اگر، همه میگن جایز نیست. همه فقها من الاولین والآخرین میگن حق تصرف در این ثمن نداره. مستشکل میگه قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را، میگید حق تصرف در مبیع نداره، دیگه مبیع مال خودش نیست. خب پول آقای مشتری هم مال خودش نیست، مال منه دیگه. چطور من حق تصرف در این مبیع را ندارم، حق تصرف در 300 میلیون را هم ندارم؟ این میشه یک بام و دو هوا. این مبادله نیست، مبادله باید تحقق پیدا کن. مبادله این کنیز من مال آقای خالد شده، خب پس اون پول باید مال من بشه. اینم اشکال. در جواب مرحوم شیخ یه مطلبی را میگوید که شایسته تأمله. میگوید مضمون یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چیست؟ میگوید که این عقد دو اثر دارد. یک، آثاری که علیه من است. دو، آثاری که له منه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به شما میگوید آثاری که علیه شما هست بار کن، آثاری که له شماست متعرض نیست. پس تیتر جواب رو ببینید، اوفو بالعقود، آثار علیه شما رو بر شما الزام میکنه، اما آثار له شما را الزام به شما نمیکنه. نمیگوید باید به این آثار ملتزم باشی. حرف هنوز تمام نشده. تطبیق کنم بر اینجا، تطبیقش بر اینجا اینه که میگوید این بیع فضولی که من صورت دادم به تو که هذه الجاریه به 300 میلیون تومان، یک اثری علیه شما دارد. اون اثرش چیه؟ دیگه این کنیز مال شما نیست. تا قبل از این می توانستی بفروشیش، الان دیگه تمام نمیتونی بفروشی. تا قبل از این می توانستی کامروایی جنسی از این داشته باشی، دیگه الان تمام، این علیه شماست. اما اون اثری که له شماست این 300 میلیونه. اوفو بالعقود این اثر له شما رو نمیاره. عرض می کنم خدمت شما که این عبارت مرحوم شیخ را بخوانم. نه تمام نشد، تمام نشد. جوابی که مرحوم توزیع الفساد النصابته من وجوب وفاء العاقد به ملتزم علا نفسهی من المبادله حرمت و نقضهی و تخطیعن. اونی که ثابته این است که این عقد و نقض نکنه. و هازا لا یدل الا علا حرمت تصرف فی ماله، حرمت تصرف در مالش. این کنیز رو دیگه نمیتونی بفروشی، کامروایی جنسی ازش داشته باشی. هیسل تزم به خروج این ملکه ولو بالبدل، اما دخول البدل فی ملکه فلیسم ملتزمه علا نفسه، از آثار علا نفسه نیست، بل مما جعله لنفسه. اوفو بالعقود آثار علا نفسه رو بر شما بار میکنه، آثار لنفسه رو بار نمیکنه. و مقتزل وفاء بالعقد حرمت رفع الید اما التزم علا نفسه. فعلا هازا، جواب مرحوم شیخ اینه که یه تفسیر نوین از اوفو بالعقود داره عرضه میکنه. تفسیر نوینش این از آثار علا نفسه آری، اما آثار لنفسه نه. و آن چه که در اوفو بالعقود پابند می کند این آثار علا نفسه هست، آثار لنفسه رو کاریش نداره. حالا این فرمایشی که این برادر داشت
در
یک
شرح
آقایی
میگن مبالا کرد در همه کار، نه در مبالا این که دیگه فرمون زمانی
چی؟
زمان تعیی فرمون که یک ما بیشتر کمتر در اونجا آقایی میگن
مبالا. اصلا این چه ربطی چه ربطی به موالات داره این بحث؟
در همه کار
نه، در این کار چه ربطی داره؟ چه ربط داره؟ علا نفسه با لنفسه. اون فرمایش آقا قابل تأمله، صرف ادعا، درسته؟ شما چه فرمودید؟
تلازم بین در نقل و انتقال بین ثمن مزمن نسبت به مالک و مشتری نمیشه از یک طرفی.
تحلیلشون اینه اوفو بالعقود چیا پاگیر میکنه؟ این آقایی را پاگیر میکنه که اگر عقد نبود دستش باز بود. آقا اگر هم مشتری، من در عرصه دفاع میگه هم مشتری هم بایه، این اوفو بالعقود پای کیا میبنده؟ پای اون کسی را میبندد که اگر این عقد نبود دستش باز بود. اگر این عقد نبود دستش باز بود، این دستش را داره میبنده دیگه. خب ظهورش اینه و ظاهر و حجتون و ظاهر و حجتون در رابطه با این ثمن هیچ الزامی بر مشتری نیست، میتونه تصرف کنه میتونه تصرف نکنه، دستش بازه. اما اونی که دستش باز نیست در جانب تصرفاتی است که میتونست در مبیع داشته باشه، عقد دستشو بسته. بله آنچه اوفو بالعقود میگوید به این آقای بایع بیشتر خطاب، اصلا خطاب به اوست. وفاء به عقد یعنی دیگر کاری به کار این کنیز نداشته باشه. خب دارم مدام دفاع میکنم، بگذار اشکال خودم را بگم. اشکال این فرمایشی است که این عزیز میگوید این صرف ادعاست. اولا عقد طرفی نیست، عقد اسمش گرهه. دو چیزو که به هم گره میدید میگن عقد. این عقد گاهی محکم است میشه میثاق. در قرآن کلمه میثاق زیاد داریم، میثاق عقد محکمه. پس دو طرفی است. اگر عقد دو طرفی است چگونه؟ این عقد از یه طرف محکمه، از یه طرف محکم که هیچی وله. چرا؟ چون همه فقها گفتن تا اجازه نیامده حق تصرف در این سمن نیست. علاوه بر این که یا این عقد محکم شده پاش یا نشده. در چی؟ مثل این که خود ایشون توجه نداره که چی میگه. نه اصلا توجه نداره. عرض میکنم که سمن آقا مسمن چی؟ در مسمن حق تصرف نداره، جای بحثم نیست. تمام دعوا این بود که کل فقها میگن تا وقتی عجز تو نیامده این بایه حق تصرف در این سمن رو نداره. حرف این است یا عقد آمده است یا عقد نیامده. اگر عقد نیامده پس یجوز و تصرف در این مسمن، یجوز و تصرف در این مبی، یجوز و فروختن این کنیز و وطی این کنیز. از اون طرف اگر گفتید عقد آمده، که میگید آمده، که میگید ملک خالده، اگر عقد آمده چرا من مالک، من بایه، من امر حق تصرف در این کنیز رو نداشته باشم؟ فعلا هازا این توهمی است که آمده. جواب مرحوم شیخ این است که اجازه اینجا به معنای این نیست که عقد واقع نشده. اجازه تأثیر در مبادله داره، که البته این جوابم جواب قانع کننده نیست، ولی اشکال قوی است. ما از شما یه مسئله فقهی دیگر رو میپرسیم. بچه‌تون مریض شده، نظر میکنید این بچه خوب بشه این گوسفند رو براش قربانی میکنی. خب بچه خوب نشد، خونه نیاز به گوشت داشت، آمدید برای خودتون ذبح کردید، این جایز یا جایز نیست؟ بله این جایزه. چرا؟ چون معلق و علی هنوز نیامده که این گوسفندو نتونم برای خونه ذبح کنم. الکلام اینجا هم هنوز عجز تو نیامده. چطور هنوز عجز تویی که نیامده دستهای من بسته باش؟ دست من بازه، مثل اون باب نظره که دست من بازه، اینجا هم همینطور. هرگاه عجز تو آمد دیگه دستم بسته بشه. بله، بنابر کشف کشفم باشه، این عقد بخواد عقد بشه، عجز تو میخواد. این باید جوابشو داد. فردا که روز شهادت امام صادق علیه السلام هست، خوف این که برداشت نادرست بشود نبود درس میگفتم، اما این خوف هست. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فردا تعطیل رسمی هم هست، چهارشنبه هم که کماف سابق، ما پنجشنبه به فضل خدا خدمت شما هستیم، پنجشنبه نیمی از شما میایید، این دیگه نرخ ثابتشه. میخوام بگم این نیمو دو سومش کنید، این نیمو بالا بیارید، همون اندازه که شما میخواهید پنجشنبه دستتون باز باشه این گوینده هم میخواد، ولی همون سوزی که این گوینده داره، امانت از دست ما این حوزه، انشالله تشریف بیارید. این اصرارها به خاطر این است که گاهی جلسه ناخواسته پیش میاد، میگویند فلان جلسه کذایی هیئت رئیسه کذا است، میخوام پیشاپیش اونها جبران بشه. انشالله پنجشنبه خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.